بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این روایات خیار تأخیر بود. مشهور از این روایات اینو فهمیدن که این روایات دلالت میکنه بر ثبوت خیار تأخیر و لابی اللهو را به معنای اینکه بیع بعد از 3 روز لازم نیست، اینجوری معنا کردن. آیت الله خویی فرموده که لا بیع اللهو معنیش اینه که یعنی بیع صحیح نیست. بحث درباره این بود که این لا بیع الله به چه معناست؟ آیا همین ظاهرشه که یعنی بیع وجود ندارد، یعنی بعد از 3 روز خود به خود بیع باطله؟ این طور که مثلا صاحب حدائق یا صاحب کفایه ذکر کردن، یا اینکه نه، لا بیع اللهو یعنی لا بیع لازمن لهو، بیعی که لازم باشد ندارد، منافاتی نداره که بیعش جایز باشه و صحیح. چند تا قرینه داخلی و چند قرینه خارجی داریم درباره این که این لا بیع اللهو به معنای لا بیع لازمن لهو به این معناست، نه لا بیع صحیحن لهو. اما قرائن داخلیه اینه که اولا خیار تأخیر یه نوع ارفاق شرعی است نسبت به بایع، یعنی بایعی که داره ضرر میکنه، چون هم ضامن مبیعه و حق تصرف در مبیع ندارد و ثمن را هم نگرفته. شارع میخواد به بایع ارفاق بکنه و ارفاق به این نیست که بگوییم بعد از 3 روز بیع باطله، بلکه ارفاق به اینه که بگوییم بعد از 3 روز بایع خیار دارد، بیع صحیحه ولی میتواند فسخ بکنه یا خیر. این یک قرینه داخلی. قرینه دوم اینه که تو روایات غالبا نه بطلان ارفاق نیست، چون بعضی مواقع بایع همین نفعش توی اینه که این بیع باشه، آردی ها، ولذا بگیم که بیع درسته اما خیار داره که اونجایی که دید به ضررش فسخ کنه، اونجایی که دید ضررش نیست فسخ نکنه. قرینه دوم اینه که توی این روایات معمولا ضمیر لهو به صورت مفرد اومده. نگفت از که لا بیع لهما، بلکه لا بیع له. اگر مقصود این بود که بعد از 3 روز بیع باطله، بطلان نمیشه از یه طرف باشه و از یه طرف دیگر صحیح باشه. اگر بیعی باطل بود برای 2 طرف باطله، هم بایه هم مشتری. این که امام علیه السلام معمولا فرموده لا بیع له، یعنی برای یه طرف بیع نیست، این معنیش اینه که یعنی یک طرف حقی ندارد، یعنی مشتری حقی نداره، خیار نداره، منافات نداره که طرف دیگر خیار داشته باشه. پس خود مفرد بودن ضمیر مؤید اینه که مقصود از لا بیع له نفی لزوم، نه نفی صحت. بله بله، نه روایت 4 اینه که همون لا بیع له، روایت 3 اینه، روایت 3 اینه که و الا فلا بیع بینهما، فقط یک روایت داریم که بینهماست، یعنی ضمیر تثنیه آورده. این روایت هم اینجوریه که ان الاجل بینهما 3 ایام، مهلت بین بایع و مشتری 3 روزه، فان قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما، که اینجا تثنیه آورده. اینم دیروز عرض کردم، امام علیه السلام یه جمله شرطیه ای آورده که جزاء شرط رو حذف کرده، فرموده ان الاجل بینهما 3 ایام فان قبض بیعه، اگر مشتری مبیع را قبض کرد. خب اگر مشتری مبیع و قبض کرد چی میشه؟ یعنی اگه تو 3 روز مشتری اومد جنس رو برد، اگر تو 3 روز اومد جنس رو برد بیع میشه صحیح، یا اگر تو 3 روز اومد اینو برد بایع خیار ندارد، نفی خیار بایع دیگه. اگر تو 3 روز مشتری اومد مبیع و برد بایع خیار ندارد. پس بایع بگوییم که جواب شرطی که محذوفه عدم الخیار للبایع. بعد میفرماد که و الا، یعنی به این لم یقبض المبیع، اگر مشتری تو 3 روز مبیع و قبض نکرد فلا بیع بینهما. این فلا بیع مفهوم همون جمله قبلیه. امام معصوم علیه السلام به خاطر اینکه حالا بعضی از جمله شرطیه رو میگن مفهوم ندارد، اینجا امام اومده مفهوم رو تصریح کرده، و مفهومی که امام تصریح کرده ناظر به همون منطوقه، یعنی مخالف همون منطوق. منطوق این بود که اگر قبض کرد بایع خیار ندارد، مفهومش اینه که اگر قبض نکرد بایع خیار دارد. بعد وقت فقط سوال این میشه که خب اگر بایع خیار داره، این که بینهما نیست، این فقط بایع خیار داره نه مشتری. چرا امام علیه السلام اینجا تو این روایت ضمیر و تثنیه آورده؟ میگیم به خاطر اینکه خیار للبایع و علل مشتریس، این بچه این که تثنیه آورده. نه نه خیلی فهم کنه. اگر که قبض کرد بایع خیار ندارد، یعنی معامله صحیح است و لازم است من طرفه. اگر که خیار داشته باشه معنیش اینه که بیع صحیح است و لازم نیست، پس صحت در هر دو صورت مفروغ عنه. بحثر اینه که لازمه یا لازم نیست. بله بله. نه این ادعا نیست که توی سه روز بایع خیار نداره و بیع درسته. این که اختلافی نیست، این که هم شیعه قبول داره هم سنی قبول داره هم غیر مسلمان اینو قبول داره، این که اصلا بحث نیست. کسی که چیزی را خرید و مبیع و قبض نکرد و تو سه روز نیامد ببره، تو سه روز معامله درسته و لازمه، این که بحثی نیست. شیعه اینو میگه، سنی هم اینو میگه، مسلمان آن بس. پس بس مال بعد از سه روزه. نه نه، فان قبض بیعه و الا، این ان قبض بیعه تو سه روز، خب جزایش چیه نگفته. نخیر، نه نه. خب علاوه بر این که قبلا گفته بودم اینو، آیت الله بروجردی رضوان الله علیه میفرموده که این حرف درست نیست که میگویند تو روایات باید مو رو از ماست کشید. اونجور دقت های زیاد که تو این حدیث لهو گفته، تو اون حدیث بینه هما گفته، اینها تو قرآن درسته، اما توی روایاتی که نقل به معنا شده دیگه اینجور دقت رو نمیشه کرد. گفتم آقای بروجردی میفرموده که باید کل روایات یک باب رو مطالعه کنیم، مجموع منحیس المجموع را در نظر بگیریم. اگر این فرمایش آقای بروجردی باشه که درستم همینه، دیگه وقت اون اینقدر دیگه نباید دقت بکنی که چرا یه حدیث گفت لهو یه حدیث گفته بینه هما، به خاطر نقل به معنا شدن روایات. اینم شد قرینه دوم داخلی. و اما قرائن، بله دیگه، بله درست. و اما قرائن خارجی، بله خیاره، بله بله که در بله که در واقع معنای فرما شما اینه که خیار تأخیر رو میشه یه جور برش گردونیم به خیار تخلف شرط، و این درسته ها. یعنی این حرف خیلی حرف منطقی خیلی خوبیه که اصلا ما خیار تأخیر رو بگیم ملاک نیست، خیار تخلف شرطه. هر کس چیزی را میفروشد با زبان بی زبانی میگه به شرط اینکه پولشو فوری بیاری، اینو به صورت شرطی ارتکازی داره میگه، با اون اگه تا سه روز نیبر تخلف شرط کرده. این حرف حرف خیلی خوبی هم هست. و اما خب بله خواهم این، بله پس اینجوری میشه ان قبض بیعه فلهل بیع. لهل بیع یعنی چی؟ یعنی مبیع مال اوست، میتونه مبیع ببره، بایع حقی نداره. آها لازمه، لازمه یعنی با یه حقی نداره. پس مفهومش اینه که اگه قبض نکرد با یه حق دارد. نه نه نه. و اما قرائن خارجی، قرائن خارجی اولا ثبوت خیار تأخیر که بیع صحیح است اما خیار وجود داره، این موافق است با آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، موافق با نفی حرج که بایع توی حرج قرار نگیرد. ثانیاً این که روایت مربوط به جاریه که تا یک ماه اگر پول را آورد و همینطور روایات سبزی فروختن که تا یک روز، تو اون جور موارد امام معصوم علیه السلام این همین تعبیر رو به کار برده، لا بیع له، کسی که سبزی رو میخره، حالا اگر امروز بگیم کسی یخ خرید، یخ رو حتی یک روز کاملم نباید بگیم، کسی یخی رو خرید قبض نکرد پولشم نیبرد، گفت میرم پول بیارم تا بعد یخو ببرم، این باید بگیم تا شب صبر بکنه تا همین یا یه ساعت، یعنی اینجا حتی تا شبم نمیشه گفتا. تو اینجور موارد امام معصوم علیه السلام این همین تعبیر رو به کار برده، فرموده لا بیع له، و میدونیم که در اینجور موارد بیع صحیحه ولی غیر لازم، ما نهنفی هم همینطور، یعنی اونجاها دیگه هیچ اختلافی نیستا، همون آی خویی رضوان الله علیه یا صاحب حدائق اینا اونجاها بیع رو میگوین صحیحه. اینا میشه قرائن خارجی. علاوه بر همه اینها اگر فرمایش آیت الله خویی درست باشه که بیع تا سه روز صحیح است و لازم و بعد از سه روز هم بیع باطل می شود، لا بیع له یعنی بیع باطل، اگر این فرمایش آیت الله خویی باشه، این معنای این کلام اینه که یک بیعی بعد از سه روز خود به خود منفسخ بشود، خود به خود باطل بشه بدون هیچ دلیلی. روز اول و دوم و سوم که بیع صحیحه، تو این که شکی نیست، آیا میشه ما بگوییم نیاوردن سمن مبطل بیعه؟ اینو میشه کسی بپذیره؟ شارع که تو این روایات در مقام تعبد نیست، همون امضاء سیره عقلاست. آیا سیره عقلا اینه که بگن که اگر پول تأخیر شد معامله باطل است ولو بایه هم راضی باشه دا، حتی اگه بایه میگه من حرفی ندارم پولمو بعد بیارن، آیا شرع میگه اینجور مواردی بی باطله؟ فکر نمیکنم کسی بتونه این حرفو بپذیره که تأخیر سمن خودش مبطل بیعه. حد اکثر اینه که باید بگوییم تأخیر سمن برای بایع خیار میاره، دوست داره صبر بکنه، دوست داره فسخ کنه. یکی از عوامل بطلان بیع تأخیر سمن نیست. حال خودش میگه راضیم به این ضرر، بازم بی باطله، بچه نداره بگیم باطله. پس اینا همه شاهد این که این روایات به معنای بطلان بی نیست. مطلب دیگر اینه که تو اصول یه بحثی بود اعراض مشهور، آیا باعث می شود که یک حدیثی که یک ظهور داره ظهورش تبدیل بشود به ظهور دیگر؟ یعنی اینکه اگر یه روایتی داریم ظاهرش اینه که بی باطله، لا بی الله، ظاهرش اینه که بیعی وجود نداره، اما مشهور علما از این روایات فهمیدن که یعنی بی صحیحه، صحت رو فهمیدند، میشه بگوییم اعراض مشهور از اون معنا و اقبال مشهور به این معنا این معنای جدید را ظاهر میکند. همین خود فهم مشهور. نه الان توضیح میدم. ببینید اولا درست مطلب اینه که اینجوری بگیم بحث اعراض مشهور یه مرتبه مربوط به حجیت سند، یه مرتبه مربوط به دلالت. یعنی یه وقت بحث اینه که اگر مشهور اعراض کردن حدیث از اعتبار میفته. خب در ما نحنفی که این محل بحث نیست، چون قبلا گفته بودیم مشهور یا اجماع به این روایات عمل کرده اند. آقای خویی خلاف مشهوره که اونجوری فهمیده. مطلب دوم اینه که روی ظاهر روایت، یعنی کار به سند نداشته باشیم، یه مرتبه مشهور از ظاهر روایت اعراض می کنند. اینجا میگیم که اعراض مشهور موهن دلالت است. یعنی اگه مشهور گفتن که این حدیث معنیش این نیست، واقعا هم دیگه معنای حدیث این نخواهد بود. مطلب سوم اینه که اگر یک حدیثی ظهور نداشت اما مشهور اومدن گفتن ظهور دارد، مشهور گفتن ظهور داره، آیا این استناد مشهور به یک روایت که روایت ظهور ندارد ظهوری برای حدیث درست میشه یا نمیشه؟ یه مثال عرفی عرض بکنم. دو شب پیش یه آقایی، یه بزرگواری پیغام داده بود برای چند نفر که امشب بیایید منزل فلانی برای، حالا تعبیر او عیناً همین بودن، دو شب بیایید شب منزل فلانی برای حیف و میل و طبلم میخواد به صدا در بیاد. آیا معنای این کلام اینه که یعنی بیاید منزل فلانی اون میخواد شام بده، یا اینکه معنیش این نیست؟ ابتداعا الان تو ذهن همه شما همینه دیگه، حیف و میل معمولا به غذا خوردن میگند، طبلم به صدا در بیاد معنیش چیه؟ میگه اون، بله، میگن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شب معراج دید که یه فرشته خیز گرفته که یه گرزی رو بزنه تو طبل. گفت که این کارش چیه؟ گفتن هر وقت که یه طلبه سوری بده این میزنه تو این. پیغمبر فرمود که خب تا حالا چند بار زدی؟ این فرشته گفت که یا رسول الله، یه ستاره هست هر 30,000 سال یه بار طلوع میکنه و من تا حالا 30,000 بار این ستاره رو دیدم و تا حالا هم نزدم. خب ببین الان عرف طلبه ها، یا چون اینم حالا خب یه طلبه این هم پریشب میگم ها، بله اتفاقا مدیر حوزه اینا بودن، عرف طلبه ها اینه که طبل به صدا در میاد یعنی چی؟ یعنی شام میخواد بده اون آقا. ولی این افرادی که اونجا دعوت شده بودن تقریبا قریب به اتفاقشون از این جمله شامو نفهمیده بودند. خواهمی بینید الان دقیقا بحث ما همینه ها، که یه تعبیری ظاهرش اینه که یعنی شام میخوان بدند، ولی خواص اون جمع از این کلام شام نفهمیده بودند، بلکه فهمیده بودند مثلا حالا یه مثلا میوهی میخواد بده. بحث ما دقیقا همینه ها، که امام معصوم علیه السلام یک تعبیر به کار برده لا بی الله، ولی دور و بری های امام از لا بی الله عدم صحت نفهمیدند، بلکه اینا فهمیدند که لا بی الله یعنی بی لازم نیست. بنی اجماع مدرکی مال اینه که یه چیزی اجماع بشه دلیلش. بحث ما سری نیست که میخوایم اجماع یا شهرت رو دلیل قرار بدیم، میخوایم بگیم اجماع حدیث رو معنا کنه، نه اینکه اجماع دلیل باشه. دلیل ما حدیثه. نه اجماع مدرکی اینا بحث دلالت اینا نیست، بحث اینه که دلیل مسئله اجماع، میگیم اجماع تعبدیه یا تعبدی نیست. بله خب بله، بس همینه که هیچ کس از این علما از لا بی الله لا مبی الله نفهمیده. بله اینو دیروز تشبیه نداشتید بس کردم، گفتم که یبیع البیعه یا قبض بیعه قبض بیعه قبض بیعه قبض بیعه، همه اینو دیروز عرض کردم. خب ببینید این دوتا رو ما میپذیریم که اعراض مشهور موهن ضعف سنده، یعنی سند حدیث را ضعیف میکند اعراض. مطلب دومم اینه که اعراض مشهور دلالت حدیث را موهن است، یعنی باعث میشه که حدیث بر اون چیز دلالت نداشته باشد. نه موهن ضعف. چرا؟ نه خب اگر یه حدیثی سندش ضعیف هست که دیگه ما شهرت نمیخوایم، که میگیم که اگر یه حدیثی صحیح و سنده اما مشهور ازش اعراض کردن این میشه ضعیف. بله اگر حالا یه حدیثی یه دلالت دارد اما مشهور میگن نداره، این همون مثال شامسا که ظاهری این کلام که طبل به صدا در میاد یعنی که سور میخوان بدن اما خواص اینو نفهمیدند، بلذا میگیم این ظهور رو نداره. زراره محمد ابن مسلم این خواص امام علیه السلام از لابی الله بطلان بی نفهمیدند، پس لابی الله به معنی بطلان نیست. اینم مطلب دوم. ولی حالا اگر که مشهور یا اجماع یه معنای جدیدی بفهمند. یعنی مشهور از لا بیع له بفهمند، یعنی لا بیع لازمن، لا بیع صحیحن. اگر اینو بفهمند این دلیل نمی شود. پس فهم مشهور دلالت درست نمی کنه، اما ظاهر کلام را عوض می کند. دلیلش هم روشن است. دلیلش اینه که دلیل حجیت ظواهر کلام بناء عقلاست، و عقلا در جایی که خواص متکلم، خصیصین متکلم یه چیزی را نفهمند، میگویند کلام دیگه ظهور نداره. چرا؟ خب بله دیگه، بله این که میبینیم که اجماع اینجوری فتوا دادن. نه بله زرار، اگه یک نفر بود، دو نفر بود، آدم‌های مختلف با سلیقه‌های مختلف همه یه جور فهمیدن. و زمان ائمه، صفوان ابن یحیی، زراره، سید مرتضی، مثلا اینا همه از این روایت اینا فهمیدن، با اینکه مشرب‌هاشون مختلفه ولی یه جور فهمیدن. مثلا فتوا میدادن دیگه، اینا فتوا میدادن. اینا نه قدما متأخرین کنن، ولی لازم ما کار نداریم به فهم علامه حلی یا فهم مثلا سبزواری و حدایق، اینا ملاک نیست. چرا این عرفیه که اگر یک کلامی ظاهرش یه چیزه ولی مشهور اینو نفهمیدن، و مشهور یه چیز دیگر فهمیدن، میگیم اون قسمت اولش درست. وقتی که ظهور کلام چیزی است و مشهور نمیفهمن، اون ظهور از اعتبار میفته. اما ظهور دومی درست میشه یا نه، اون دلیل نداریم. بله این نتیجهش همین میشه. نکته آخرم اینه که احتمالاً آیت الله خویی خیال کرده که این کلمه بیع یعنی نقل و انتقال، بلا بیع الله یعنی دیگه نقل و انتقالی حاصل نمی شود، در حالی که اصلا کلمه بیع به معنای نقل و انتقال نیست. بیع به معنی این نیست که ملکیتی می آید یا ملکیتی می رود. شاهدش اینه که بیع فضولی بیع، در حالی که نقل و انتقال هم توش نیست. ما باید بگوییم بیع یعنی مبادله انشائی، یعنی اینکه زبانن بگوید این مال شما اونم مال من، اما نه اینکه یعنی واقعا این مال شد مال شما اونم شد مال من. فقط این حرف زدن رو بهش میگیم بیع. شاهدش هم اینه که گاهی بیع رو تقسیم میکنن به صحیح و فاسد، میگن بیع صحیح بیع فاسد. نقل و انتقال که صحیح و فاسد نداره، نمیشه بگوی نقل و انتقال صحیح داریم و نقل و انتقال فاسد. نقل و انتقال یا هست یا نیست، اما صحیح و فاسد نداره. اگر هست صحیحه، اگر نیستم که نیست. پس چی رو تقسیم میکنن به صحیح و فاسد؟ این قول را، این نقل و انتقال قولی، یعنی این که به زبان گفت این را فروختم درست گفت یا اشتباه گفت. اگر که بیع را به معنی نقل و انتقال قولی انشائی اینجوری بیع معنا بکنیم، امام معصوم علیه السلام وقتی میفرماد لا بیع لهو، وقت این نقل و قول زبانی رو امام میگه نیست، واقعا نیست یا هست؟ این که هست، معلوم میشه امام علیه السلام یه چیز دیگری اراده کرده، چون وجدانن که این نقل و قول زبانی که وجود داره، این که قابل انکار نیست. بهترش همینه که اینجوری بگوییم، ما بگیم اصلا در زمان ائمه علیه السلام از این کلمه لا بیع له چیز دیگه میفهمیدند، ما امروز از لا بیع له میفهمیم عدم البیعو میفهمیم، ولی زمان ائمه علیه السلام اصلا این کلمه معنیش این نبوده. شاهدش اینه که هیچ کس اون زمان از این کلام اینو نفهمیده، همه میگفتن بیع صحیحه و خیار داره. به عبارت دیگر اینجا باید قائل بشیم به اینکه این کلمه از نظر معنایی نقل پیدا کرده. البته تو اصول وقتی از این بحثا زیاد سان که اینجا جای اصل عدم نقل قهقرایی پیش میاد، کسی بگه امروز کلمه منش اینه، در قدیم شک داریم چی بوده، استصحاب بارونه از این طرف به او بر، بگیم امروز منش اینه اون زمانم این بوده، یعنی از این بحثا مال پیش میاد، ولی دیگه حالا اینا لازم نیست. صلی الله علیه و آله.